أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 430. در آغاز این فصل 25 می‌خونیم: بنابر رأی جناب ارسطو ذکر کرده است، در یه رساله خاص این است که عقل سه قسم است. در اینجا عقل مستفاد و اینها رو دیگه یاد نکردن. قسم اول همون عقل حیولانی بود که تا مرز عقل بدمرکه بیان شده. در این صفحه 430 ذیل صفحه فرمود که ولل عقل ضربون آخر، که قسم دوم است. این قسم دوم همان است که دیگه حالا از قوه به فعل آمده است و ملکه پیدا کرد و خیلی چیزها رو میتواند بفهمد. و هاول لذی قد سار یعقلو، الان چیز میفهمد و این تعقلم برای او حال نیست، اقتدار پیدا کرده، ملکه شده. قد سار یعقلو و لهو ملکتو ان یعقله و قادرون ان یأخذ صور المعقولات را، توان این را دارد که معارف را از جهان خارج انتزاع بکند، اما نه از راه معلمی که یادش بدهد، بلکه به قوتهی فی نفسه، خودش این اقتدار را پیدا کرده است. این مرحله دوم است. اوائل محتاج بود به معلم، کسی تمرینش بدهد، دوره کارآموزی ببیند، اما الان دیگه خودش این توان را پیدا کرده. اگر ما بخوایم اینها را به صاحبان صنعت و حرفه تشبیه بکنیم، اون اولی شبیه کسی است که میخواد صنعت یاد بگیرد ولی چیزی یاد نگرفته. دومی شبیه صنعتگر ماهر است که یاد گرفته و هر وقت بخواد این صنعت خودش رو عرضه میکند. و قیاسه، قیاس این قسم دوم، قیاس الذین فیهم ملکت الصناعات. این حالا یا ملکه نجاری است، یا ملکه تولید کار دیگه است، یا ملکه خط نویسی است، یا هر ملکه در هر رشته‌ای باشه. القادرین به انفسهم، بدون کمک معلم و اینها، علی ان یعملوا اعمالهم. پس یه وقت از انسان میخواهد خطاط بشود، خب دوره کارآموزی میبینه، این توان اون ندارد، مرتب باید کسی راه نمایش بکنه. یه وقت است نه، خطاط ماهر شد، دیگه بدون کمک راهنما صنعت خط رو دارد. در اینجا از باب تشبیه معقول و محسوس، اون قسم اول که عقل بالقوه است، شبیه کسی است که رفته دوران کارآموزی. قسم دوم شبیه کسی است که کارآمد است و در این ملکه دارای ملکه این صنعت است. فإن الأول، اون قسم اول که عقل بالقوه بود، ما کان شبیها به هؤلاء، این شبیه صنعتگران ماهر نیست، بل الذین فیهم قوتون یفعلون به صناعت حتی یسیرو صناعا. قسم اول که عقل حیولانی است، این شبیه اون شاگردان است که وارد کارگاه میشوند تا صنعت یاد بگیرند، برخلاف این استادی هست که الان تو بارگاه هست نه کارگاه. اونی که تو کارگاه هست، این قوه صانع شدن را دارد. اینی که صانع شد و ملکه پیدا کرد و استاد شد، تو بارگاه هست نه تو کارگاه. فإن الأول، اون قسم اول که عقل بالقوه بود، ما کان شبیها به هؤلاء، یعنی شبیه بارگاهی ها نیست، بله لذینه، یعنی بل شبیه کارگاهی هاست، بله لذینه فیهم قوتون، استعداد که یفعلون به هستناعه حتی یسیر و سناعه، اینا میتوانن بعد چند سال استاد بشن. خب و حاضر اقلو من بعد انصارت لذالک العقل ملکتون، این عقل دومی بعد از آن است که برای اون عقل اولی ملکه پیدا شده، این که الان به بارگاه رسیده، بعد از آن است که برای اون صاحب کارگاه ملکه پیدا شده. و هازل عقلو من بعد انصارت لذالک العقل ملکتون و استفاد ان یعقل و ان یفعله. جندی تقریبا مهم عقل مستفاد در میان، این رو کسب کرده که میتواند خودش عقل تعقل کند، خودش علم تولید کند، خودش فن بیاورد، خودش ابتکار داشته باشد و مانند آن. و هذا العقل من بعد ان صارت لذلک العقل ملکتون و استفاد ان یعقل و ان یفعل فانما یکون فی الذین قد استکملوا. اگه یه واوی چیزی بود اولا بود دارد هم بله. خب وسارو ان یعقلو، وسارو یعقلو، خب این شد یه آیه. سارو یعقلون، خب بعد این شد فهازه هاول عقل و ثانی. این همو چون فرمودن سلاسته از رو و از سه قسمه است، قسم اول عقل بن ملکه شد، این هم قسم دوم. حالا یه مقدار قبل از این که قسم سوم که عقل ثالث است بخونیم، یه مقدار درباره جناب اسکندر افرودیسی این ضبط هایی که شده این رو عرض کنیم که این چه شخصی بود و کی میزیسته. این اسکندر افرودیسی از مدینه افرودیساس است. این کتاب سبحان الحکمه ابو سلیمان منطقی سجستانی، سجستانی همین سیستانی است، سیستان در قبار بلوچستان اون ولایتش رو حفظ میکردن. و بالاخره آدم وقتی که یه رقیبی داشته باشه موضع خودش رو بیشتر از جادی حفظ میکنه. بلوچستان مشکلی داشتن و سیستانی ها همیشه ولایت مدار و متسلب و متعصب در تشجع بودن. و حتی اون وقتی همیشه میگفتن چندین منبر در ایران بود که معاذ الله اهل بیت سب میشدن، سیستان رو استثناء کردن و این خصیصه داشتن. این سجستان، سجستان همون سیستان است و این بزرگوار هم مال قبل از هزار سال است. این ابو سلیمان در هم محدود است، سال یا چند سال قبل از بو علی، چند سال بعد از علی، واسه از قدماست. در این کتاب سبحان الحکمه که سه رساله درش هست، یکیش این اسکندر افرودیسی و هو من مدینه افرودیسیاس. این افرودیسیاس رو گفتن که بین مدینه منتشا و آندینه، که اون رو ما در ذیل این فهرست ابن ندیم یادداشت کردیم. ابن ندیم هم که خب میدونید مال قبل از هزار سال است. ایشون بله عرض میکنم بله، این افرودیسی گفتم بین منتشا و آندین است. منتشا اسم یک محلی است که این چوبی که بعضی از درویشا دارند، چوب منتشا، منتشا نه منتشار، آخرش این میم است و نون است و تا است و شین است و الف، منتشا اسم اون محل است. این درخت تو اون محل تو شهر است و از چوب اون درخت این درویشا یه چیز کوچیکی دارن، در حد مثلا 40 سانتی هم تر بیشتر، و رو اون هم احیانا این ریاضت های دارن، مسئله هایی هم هست، قصه های تاریخی هم هست. این افرودوسیاس بین منتشا و آندین است که این منتشا، این چوب از اونجا گرفته می شود، لذا میگن که این چوب منتشای فرون درویش و اینها. خب آندین دیگه، حالا ما همین جور تو کتاب ها دیم ممکن است که من. بعد جناب ابو سلیمان سجستانی می فرماد که قد فستر جمیع کتب الحکیم علا قایت ما امکن حکیم این در اطلاق همون ارسطوست. این همه کتاب های ارسطو را تا اونجا که ممکن بود شرح کرده است و در شرح حال هر حکیمی کلمات اون حکیم را ذکر می کند. قال من عرف من نفسه الکذب لم یصدق صادق. کسی که بالاخره به دروغ عادت کرده صادق رو تصدیق نمی کند. و قال ای بلفاضل فی الفلسفه انه فی مسلک ناقص و جلباب المتخلف فی ازا نزر الیه زوری علی و ازا تحدث به حدیثهی اون فی من از بست چهار کلمه از ایشون نقل میکنن. حالا این مربوط به اصل زادگاه این بزرگوار است که ابو سلیمان ایشون را از اهل اون منطقه میدونه. کتاب هایی هم که ایشون شرح کردن غالبش رو ایشون تو شرح حال ارسطو ذکر میکنه که چه کتابی رو او شرح کرده که مبسوط است از این رو حتما مرازه فهمید. اما ابن ندیم ایشون حال جناب ارسطو کتاب های فراوانی رو که ایشون شرح کردن یعنی اسکندر شرح کردن ایشون بازگو میکنن. بفرمان چه کتاب های روشون شرح کردن. دیگه از چیزهایی که خیلی جالب هست در شرح حال چیز ارسطو میگوید به این که انه استنقل هذا الكتاب را ابا زکریا به تفسیر الاسکندر الافرودیسی نحو سراسمع ورقه به من فسر هذا الكتاب ابو نصر فارابی و ابو بشر متا. اونگاه در منطق چه کتاب رو شرح کرده، در فلسفه چه کتاب رو شرح کرده و شرح الاسکندر الافرودیسی من هذا الكتاب بعض المقالات الاولى بالسامستیوز شرح کتاب کله الکلام علی کتاب الحروف. اینی که اونجا داشتن کتاب حروف ارسطو و حرف لام، ایشون دارن که الکلام علی کتاب الحروف و یعرف بالالهیات دو همون مال ارسطو، ترتیب هذا الكتاب علی ترتیب حروف یونانیین و اوله الالف و صغرا، اینی که ما داره که برای مشکلان ترجمه کرده این چیزه اول جلد اولش و نقل ها اسحاق و الموجود منهو الى حرف مو و نقل حاضر حرف رو ابو زکریا یحیی بن عدی و قد یوجد حرف نو ملیونانیه به تفسیر اسکندر و حاضر حروف نقل ها کندی تا آخر ذکر میکنه. اونی که میخوام از این چیز جناب ابن ندیم نقل بکنیم حرفیست که ایشون درباره ایرانی ها دارد. بگرد به این که در صفحه 348 که همون دنباله شرحهای حرفهای کتاب ارسطوست، میگد ابو معشر در کتاب اختلاف زیجاد، زیجاد اون چیز که جدول ریاضی درش هست، طول عرض بلاد، طول عرض کواکب، اینا هست تا ایتام بتواند برابر اون جدول استخراج کنه. میگد این مروک الفرس فرق من عنایت هم به سیانت العلوم به حرس هم علا بقائها علا وجه دهر و اشفاق هم علیها من احداث الجو و آفات الارض ان اختار لها من المکاتب اسبرها علی الاحداث و ابقاها علی الدهر و ابعدها من التعفن و الدروس. ایرانی ها و مثلا سلاطین ایران، ملوک ایران، مردم ایران برای حفظ کتاب های خطیشون نسبت به دیگران خیلی چیزتر بودن. برای اینکه این کتاب های خطی از بین نره و نپوسون، وقتی کاغذ که نبود که، چاپ هم که نبود که، اون چی که محکمتر از پوست آهو اونهاست اینا رو انتخاب کردن که بو نیاد، تعفن پیدا نکنه، بو نیاد، نپوسه اینها، برای آن این رو انتخاب کردن. رو بعض کارشناسی لها شجر الخدنگ، خدنگ در این چوبای جنگلی خب به مراتب از این آهن ها قوی تره. این آهن حد اکثر 100 سال 150 سال بمونه بعد زنگ میزنه دیگه. اما این چوبای آزاد 700 سال 800 سال. الان ما مزارات بعضی از امامزاده ها رو داریم در شمال، با اینکه اونجا منطقه رطوبی است دیگه، این ذریعشون این چوبی است مثلا 700 سال 800 سال مونده سالم است، چوب است تو اینجور میمونه. اونه که در منطقه های خوشتر است بیشتر از این میمونه، اونه که مثلا کمتر هست. خب بعضی انقلاب یه مقدار سعی کردن اینها رو محفوظ کنن، یه مقدار زیرش خالی کنن که تماس مستقیم با زمین نداشته باشه، اما خب بالاخره قبل از انقلاب که به فکر این حرفا نبودن. تاریخ این چوبا که نجارا نوشته بودن اسم خودشون هم تبرکه می نوشتن، تاریخ می نوشتن مال 700 سال قبل 800 سال قبل است. خدنگ این چوبا آزاده، درخت خدنگ از اینها با دوامتر و صافتر و تندی تیزتر است که تیر را از این چوب خدنگ می تراشیدن، زینهای اسب را هم از این چوب خدنگ می تراشیدن. و اون شعر معروف این نیست که بخوردم 160 من کسی مثل 160 یا 80 تا تیر بخوره، بخوردم ز تو 8 یا 8 تیر خدنگ. خیلی رستم رستمی کرده، گفتم 5 6 تا تمر کردم، نه گفتم بخوردم ز 80 دم ز تیر خدنگ، نه نالیدم از بهر ناموس، نه مگر میشه 8 خدنگ. یه همچه درختیه، لها یعنی پوست این درخت خدنگ، از چوبش زین درست میکردن و تیر درست میکردن که میگفتن خدنگ. کم کم این تیرها به نام خدنگ معروف شده است، اگر نه خدنگ منه تیر نیست، خدنگ اون چوبه درخت، اسم اون درخت. از پوست او ورق درست میکردن مثل کاغذ که روش بنویسن. و لهاهو یسم با توست و به بعد و به مقتدو اهل الهند و سین و منیلیه، هندی ها و چینی ها از ایرانی ها یاد گرفتن که چگونه نسخه خطی ها رو حفظ بکنن. و من یلیه من الامم فی ذلک. حالا این مال اصل حفظ نسخه خطی. حالا نسخه خطی رو کجا نگه بدارن؟ کل ایران را این منطقه وسیع را کارشناسی کردن، کجاش هواش مناسبه، کجا شرجی نیست، کجا زمستان تند نداره، کجا تابستان تند نداره، در حرارت فاصله بین زمستان و تابستان چقدره. بهترین منطقه ایران را شناسایی کردن، دیدن که گوشی از اصفهان این منطقه این جور است، فاصله زمستان تابستانش کمه، شرجی نیست، نه تو سرمای زیاد داره نه گرمای زیاد داره. اونجا تو استان اصفهان هم گشتن یه منطقه که از همه جا بهتر است اونجا رو پیدا کردن. تو اون محل هم باز گشتن از همه جا که بهتر است و محفوظ تر از گسل زلزله است و حتی در خسوف و کسوف هم آسیب نمیبینه، چون اون روزها مسئله نجوم اینا خیلی قوی تر از امروز بود، با اینکه امروز خیلی بیشتر تر است. که این طور باشه که زلزله در زلزله خیز نباشه، یک حتی از خطرات خسوف و کسوف هم محروم باشه، چون آثارش بالاخره بمونه، دیوته کسوف در خسوف در آثار خسوف و کسوف هم نداشته باشه. دو گذشته از مسائل ریاضی نجومی، اون احکام نجوم هم که اینکه شبهه که تو فقه هست مال احکام نجومه، رو احکام نجومی هم ملاحظه میکردن که مشکلی نداشته باشه. سه فرمودن که بختار و ایزن لقسیگه ملتی یرمون انها، از این قوس و تیرم از او استفاده کردن، لسلابتی ها و مناستی ها و بقای عرقسیه قابل ایام، چون بخواه چوب بعضی مدتی کج میشه، وقتی کج شد دیگه تیرانداز نمیتونه. فلما حسر و لمستود اروبهم اجود ما وجدوه فل عالم من المکاتب، بهترین دفتر جهان را پیدا کردن، بهترین کاغذ بالاخره. خب حالا کجا نگهداری کنن؟ طلب و لها من بقاء الارضی به بلدان الاقالیمه اصحها تربتن و اقل لها افونتن و ابعدها من الزلازل و الخسوف و اهلکها تینن و ابقاها على الدهر بناءن فانتفضوا بلاد المملكه و بقاءها، همه جا رفتن، فلم یجدوا تحت عدیم السماء بلدا اجمع لهذه الاوصاف من اصفهان. ثم فتشوا عن بقاء هذا البلد فلم يجدوا فيها افضل من رستاق جی. حالا نمیدونم کجاست رست
بله
جی
بله
بله بله این رستاق هم رستاست که ما بهش میگیم رستاق، میگن رستاق و رستاق. بله رساتیق اینها چیز هست، ما میگیم رستا، اونا میگن رستاقیه. رستاق تو محدودم الان هست، بعضی از جاها رستاق میگن. بله ولا وجدوا في رستاق جی اجمع لما راموه من الموز الذي اختت من بعد فيه بدهر داهر من دهر داهر مدينة جی. اون منطقه بهتر از خود شهر جی اون روز معلوم شد مدینه بود. حالا بعد الان ده این رستاق بلوک است، یک بلوکی رو میگفتن منطقه وسیع. خود اصفهان هم قبلا وضعش به این نبود، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه چند جا نام اصفهان را میبره تو مثل نماز جمعه، یکی تو نماز جمعه اصفهان اسم اصفهان بره، یکی هم در صلات مسافر اونجا که وحدت اقامه شرط است، محل اقامه باید واحد باشه. اگه کسی به یک روز بلوکی بره که مثلا 10-12 تا محل داره، هر محل از دیگری 1-2 کیلومتر فاصله داره، اون میخواد 10 روز توی منطقه بمونه. ایشون در اونجا مثال میذاره فرمان اگر میشه منفصلت المحال باشد که اصفهان، این قصد اشعار کافی نیست، منفصلت المحال است، من میشه محله از هم جدا بود، اما اگه متصلت المحال باشد خب یک شهر است دیگه. یکی هم جریان عرض کنم که نماز جمعه اصفهان است. خب میفرمان به این که از این مدینه جای بهتر پیدا نکردن، فجاء الى قهندز. حالا اینم کجای کدوم منطقه است؟ قهندز جای اینا نبود باشه. خب فی داخل مدینه جی، معلوم شد اون روز شهر بود و در تو شهر از اون منطقه مثلا مناسب تو بعضی مثلا دامن کوه نزدیکتر است، بعضی مثلا منطقه آبی نزدیکتر.
این
جایی
در
اصطلاح
نام کهندش
هم بر ربی اون بر فاودعوه علومها، اونجا گذاشتن این کتاب خودن، اونجا گذاشتن. فقط بقیه الى زمان نهازا و هوا یوسما سارویه و من جهت هذه البنیه در الناس من کان بانی ها، که فهمیدن کی رو ساخته. و ذالکه انه لما کان قبل زمان نهازا به سنین کثیره، خب این باشه به خودش من 1000 سال است، تهدمت من هذه المصنعه ناهیتون، یه گوشش خراب شده. فالزهر فيها على عزج معقود من تين شقيق فوجدوا فيه كتبا كثيره من الاوائل مكتوبه كلها في لحاء طوس، خیلی از کتابا رو دیدن که تو هم پوست درخت خدنگ نوشته شده. مودعتن اسلاف و علوم الاوائل بالكتابه الفارسيه القديمه، برسال دری بود یا بله. فوق بعض تلک الکتب الى من اونیه به فقرعه فوجد فیه کتابا لبعض ملوک الفرس المتقدمین یذکر فیه ان تهمورس الملک المحب للعلوم و اهلها کان انتها الیه قبل الحدث المغربی الذی کان من جهت الجو خبره فی تتاب الامتار هناک. این توش نوشته بود که تهمورس و هم هواشناسی های قبلی همه که یه تندبادی طوفان میاد و اوضاع منطقه رو هم میزنه، این به فکر بود جا به جا بکند از اینها. حالا شاید نرسیم بخونیم این رو، حتما شما ملاحظه فرمایید این خونده نیست. در پایان این بخش یعنی صفحه 350 این فهرست ابن ندیم دارد به این که و یقال و این سهارویه احد الابنیت الوسیقت القدیمت المعجزت البنا و تشبهو فی المشرق بالاهرام التي بمصر و تشبهو فی المشرق بالاهرام التي بمصر من ارض المغرب فی الجلالت و اعجاز البنا. اون وقت اینی که حالا باید مراد بفهمید این مقداریست که حالا در باره افرودیسم اونی که برای مرسل اجازه کردن به این صرف که افرودیسی نیست، این عبارتش همین است که بله عرض کنم که در هر دو جا، چه در صفحه 427 چه در صفحه 428 دیگه دیسی ها نیست، همون افری دو سی نقل کرده. خب عرض کنم که این مربوط به اونه. حالا یه چیزیم که باز مربوط به این بزرگان این سرزمین است و حیف است این رو شما حتما این رو ملاحظه فرمایید، این در ابو سلیمان منطقه سجستانی صفحه 321 از این بزرگان نرموهن الاستاز و رئیس ابو الفضل الامید القمی، این چه عجوبه این بود اینو که عظمتی از این نقل میکنن شاگردان او ابوالحسن عامری و اینها بودن، غالب کتاب های ارسطو شرکت این بزرگوار ابوالفضل ابن العمید القمی، این کان قد اوتی من الفضائل و المحاسن ما بهر به اهل زمانی حتی از ان الله العدو، و این قبل از هزار سال است، این چون ابو علی مسکی و اینا شاگردانشون بودن، و سلم الحسود و لم یزاحم هو احد قط زادت مشاهدته علی الخبر ان، اگر میدیدی میفهمیدی بیش از اون مقداری که ما گفتیم هست فهمه این دیگه بل یا دیده یا از اساتید شنیده مگد بقید حدثن این استاد، این منوی شاگرد ابو علی احمد ابن محمد مسیوی بود، بقید حدثن این استاد ابو علی احمد ابن محمد مسیوی قال حدثن استاد ابو الحسن علی ابن قاسم قال کنت و ارضی ابن ابو القاسم القصائد العربیه من دوابین القدما لأن الاستاد در رئیس کان یستنشده اذا رعا فکان لا یخبو اذا عن شده من رد علیه فی تصحیف او لحنی ام مزر، هر شعری میخوندیم اینشون حفظ بود تصحیف میکرد، ادبیاتش این فلسفهش این تا این قسمت میرسه فکان رحمه الله لحسن افشدهی و تارد اخلاقهی و نزاحت نفسهی اذا دخل الیه عدیبون او عالمون او منفردون به فنن سکت له و اسفاله و استحسن کل ما یسته من استحیاء من لا یعرف منه الا قدر مقدار ما یقونه بهی ما یورید علیه حتی ازا تابله و افض علیه شهور و سنو الى محاضرته و اتفق له ان یسأله عن شیئن او یجزی به حضرته نبذ منه فرغب الیه فی اتمامه تدفقه نعزن بحره، از عظمتش این بود که با هر کسی برخورد میگن حرفی نمیگن تا اون هر چیزی داشت بگه، بعد اگه در خلال لازم بود مطلب را سوال میکرد دریای او جوشش میکرد به دست فقط به جاوش خاطر و حاضری کانت مرتبت او فی العدوم و الاداب المعروفه ثم کان یختص به غرائب من العلوم الغامزه التي لا یدعیها احد مثل علم الحیات الذي يحتاج اليه الى اواخر علوم الهندسه و كذا، بعد تقريبا 4-5 صفحه مربوط به این شش صفحه درباره این نه خیلی نه این رو به چیز نقل نکنه، آره ممکنه همه شما نگاه نکرده ممکنه که دونیسته، ولی اونی که آره از تو شاید کردن همون اون اسکندر افرودیسی است
چقدر وقت مونده آقا؟ یه چند سطحی هم بخونید. خب این عقل دوم و اما عقل ثالث، چون فرمودن که سه قسم عقل است، عقل ثالث و هو غیر الاستعین الموصوفین، غیر از عقل بالقوه و غیر از عقل بالبرکه، عقل سوم است و هو عقل الفعال و هو الذی به یسیر الحیوان نو ملکت. عقل فعال گذاشته از خودش این علوم را داراست، معلم دیگران را هست. ابن ندیم در صفحه 254 در صفحه 254 در شرح حال ابن راوندی میگوید که حکا ابوالحسن ابن راوندی قال مررت به شیخ جالس به بیده مصحف و هو یقرأ ولله میزاب و ثواب فقلت و ما یعنا میزا و سماوات و الارض، قال هذا المطر، وگر این نوز النظر یا پس بوم از کجا چه قرار، قال هذا المطر الذي ترا، فقلت ما یکون تصحیف الا اذا کان مثلک یقرأ هذا انما ولله میراث و سماوات. این چون دیدی مثل این رفتی بارو میکنم لابد این احتراف رفاقت بیشار سابقی هم داشت. قال اللهم مغفر، بعد وقتی اون آقا حالیش کرد که میراث و سماوات فرزند نمیزا و سماوات فرزند، بعد گفت اللهم مغفر انا من اربعین سنه اقرأها و هیه فی مصحفی، من همینجور خوندم اصلاح کردم. صفحه 254 در شرح حال ابن راوندی را حفظ شدید. الحمدلله.